این اراده چون به هر حال مظهر اراده خدا شده، از این جهت به صورت کنفیکون چیزی رو که میخواد و دوست داره خلق میکنه، که تعبیراتی تو قرآن هست که حالا به هر حال تو بعضی از سوره های قرآن که هم وارد اون بحث نمیخوام بشم، به هر حال تو بهشت اینجوریه، ولی عالم دنیا که بهشت نیست. اینجا امتحان ورود به بهشته، جلسه امتحانه. جلسه امتحان همیشه سخته، امتحان هم همیشه سختی های خودش رو داشته باشه. پس توقع نداشته باشیم که اینجا سختی و رنج نباشه. شما نگاه بکنید وقتی یک کسی وارد مسابقه فوتبال میشه، میدونه که لگد خوردن داره، تنه خوردن داره، زمین خوردن داره، احیانا شاید زخمی شدن داره. همونی که از قدیم میگفتن که بازی سرشکستن داره دیگه. اگه احیانا وارد بازی شد، قرار نیست همه بکشن کنار آقا بره گل بزنه. نه، همه این چیزا رو داره. لذا اگرم خورد زمین، مثلا فرض کنید تنه خورد زمین، قهر نمیکنه. چون میدونه این جزء قواعد
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام گشاینده کارها، ز نامش شود سهل دشوارها. خانم ها آیان، شنوندگان عزیز گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و نیکی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ان انه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا. وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیری شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
اوقات صبحگاهی شما به خیر و نیکی باشه عزیزان شنونده، و اما آنچه که همکاران من در رادیو تاجیکی صدای خراسان برای نوبت صبحگاهی امروز برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیدند. بعد از صحبت‌های بنده شما عزیزان میتونید شنونده تقویم تاریخ باشید. سپس تکرار برنامه تاجیکستان در هفته تقدیم شما خوبان میشه. پس از اون تکرار گفتار در مکتب روح الله رو خواهید شنید و سپس همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار صبحگاهی امروز رو خواهیم شنید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان میشه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطری بشریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. لطفا با ما همراه باشید. امروز سه‌شنبه 18 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 11 محرم سال 1444 هجری قمری و مطابق با 9 آگوست سال 2022 میلادی است. در تقویم میلادی روز 9 آگوست به نام روز بین المللی مردمان بومی نامگذاری شده است. مردمان بومی عمدتاً به بخش از جوامع بشری گفته می شود که هنوز بر پایه دانش و سبک سنتی زندگی می کنند. معمولاً در جوامع بومی آهنگ توصیه کنتر از جوامع دیگر است. دلیل این کندی آن است که عموماً جوامع بومی بر پایه یافته ها و دانشی سنتی خود همچنین برقراری تعادلی بین داشته ها و نیازهای جامعه اشان را توصیه را پیشگیری می کنند. به نوعی می توان گفت که جوامع بومی با پایداری توصیه بیش از سایر جوامع توجه جوامع بومی به منابع طبیعی به عنوان بهترین اهریمنی توصیه باعث شده است که مجامع علمی جهانی امروزه توجه بیشتر به دانش بومی نشان دهد. به همین دلیل روز 9 آگوست به عنوان روز جهانی مردمان بومی نامگذاری شده است. از 1383 سالی پیش در روز 11 محرم سال 61 هجری قمری حرکت اسرا و اهل بیت امام حسین علیه السلام پس از واقعه عاشورا به سمت شام آغاز شد. با پایان یافتن روز 10 محرم سال 61 قمری شهادت امام حسین علیه السلام و یاران با وفایش یزیدیان به غارت کاروانی حسینی پرداختند. آنان خیمه های امام را سوزانده و از بیغما بردن جزئی ترین وسیله دریغ نکردند. سرانجام کاروان امام حسین علیه السلام این بار به رهبری امام صادق علیه السلام و حضرت زینب کبرا صلی الله علیه و آله و سلم در شامگاه روز 11 محرم به طرف کوفه حرکت داده شدند و نهضت حسینی به شکل دیگر ادامه یافت. هرچند دشمن توانسته بود نیروهای امام را در ظاهر شکست دهد، ولی رسوایی‌های حکومت ظالمانه بنی امیه و افشاگری‌های امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب صلی الله علیه و آله و سلم روی امویان را در تاریخ سیاه کرد و قیام امام حسین علیه السلام و راه پاکی او را جاودانه ساخت. و 101 سال پیش در روز 9 آگوست سال 1919 میلادی قرارداد ننگین و استعماری انگلیس و ایران توسط وثوق الدوله نخست وزیر وقت ایران و لارد کرزن وزیر خارجه انگلیس امضا شد. بر اساس این قرارداد که به قرارداد 1919 معروف است، امور اقتصادی نظام سیاسی ایران زیر نظر ماموران انگلیسی قرار گرفت. انگلیس این پیمان را پس از وقوع انقلاب در روسیه و کنارگیری این کشور از صحنه رقابت‌های استعماری بر ایران تحمیل کرد، اما مردم آزادی خواهی ایران به مقابله با این قرارداد برخواستند، زیرا ایران را عملاً تحت حمایه انگلیس قرار می‌داد. از طرف دیگر برخی از رقبای غربی انگلیس با این قرارداد مخالفت کردند و سرانجام قرارداد 1919 لغو شد. با این حال یک سال و نیم بعد انگلیس با طراحی و اجرای کودتای رضاخان را به قدرت رساند و از طریق حکومت وی به تحکیم سلطنت خود بر ایران پرداخت. دوستان گرامی، این بود مرور به تقویم تاریخ امروز سه‌شنبه 18 مرداد سال 1401 هجری شمسی برابر با 9 آگوست سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات صبحگاهی شما سرشار از آرامش و نشاط باشه. در این لحظه به اتفاق تکرار گفتار تاجیکستان در هفته رو خواهیم شنید.
تاجیکستان در هفته‌ای که گذشت. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان. ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی، از شما دعوت می‌کنیم شنونده گفتار این هفته اینی تاجیکستان در هفته گذشت باشید که طبق معمول روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پخش می‌شود. و حالا توجه شما عزیزان را و عنوانهای تحولات مهم تاجیکستان طی 7 روز سیپاریک شده جلب میکنیم. درخواست امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان از نیروهای مسلح این کشور برای حفظ هوشیاری در شرایط پیچیده جهان و منطقه، تهدید نوی مقامات طالبان بر علیه تاجیکستان، سفر وزیر امور خارجه چین به دوشنبه، و محکومیت اقدام آمریکا در برابر چین از سوی حزب کمونیست تاجیکستان. یاران همراه، پیش از پرداختن به شرح بیشتر برخی از تحولات هفته گذشته تاجیکستان، با آگاهیتان می‌رسانیم که شما می‌توانید برنامه تاجیکستان در هفته گذشته را در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.com/tajik پیگیری نمایید. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان که این هفته از بریگاد هفتم حملهور دیسندی نیروهای مسلح تاجیکستان در ولایت ختلان بازدید به عمل آورد، از افسران و سربازان تاجیک خواست هوشیاری خود را در شرایط پیچیده منطقه و جهان حفظ کنند. رئیس جمهور تاجیکستان ابتدا تاکید کرد که نیروهای مسلح تاجیکستان که تاریخنامه نه چندان طولانی ولی پر از صحیفه های شجاعت و دلیری دارند، فعالیت خود را سال 1993 در مرحله نهایت مرکب دولتداری نوین خلق تاجیک همچون نهاد اساسی حمایت کننده ساخت کنسوسیونی و تامین کننده تمامیت ارضی مملکت آغاز کردند. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه صحبت‌هایش در نزد سربازان و افسران بریگاد هفتم حملهور دیسانتی نیروهای مسلح تاجیکستان گفت:
حکومت مملکت خدمت صادقانه هیئت شخصی بریگاد دیسانتی را همیشه قدردانی می‌کند و تا به حال زیاده از 40 نفر افسران و سربازان با مکافات‌های دولتی و رتبه‌های عالی حربی سرفراز گردانیده شدند. خاطر نشان می نمایم که فضای آرام و آسوده امروزه مملکت با جانساری، جسارت و دلاوری و متانت و فداکاری فرزندان صادق وطن از جمله نیسانچان دلیر و شجاع به دست آمده است و حمایت آن امروز همچون وظیفه مسئولیتناک و باشرف بزیمه شما واگذار گردیده است. خصوصا وضع نارام حربی و سیاسی که امروز منطقه و جهان را فرا گرفته است، اینچنین تا رفع وسعت پیدا کردن مقیاس خطر و تهدیدهای معاصر قبل از همه تروریسم و اکستریمیزم، قاچاق سلاح، مواد مخدر، جنایت های کیبری و دیگر جنایتکاری های متشکلی فرامیلی، از هر یک خدمتچی حربی، شاهکارهای نظامی و مقامات حفظ حقوق، سطح بلند آماده باشی جنگی، مهارت و ملکه کسبی، احساس گرمی وطن دوستی، صداقت به وطن، دولت و ملت، افتخار وطنداری، جسارت و دلیری و مردانگی و فداکاری را طلب می نماید. مخصوص دیسانچان باید به اجرای وظیفه خود با مسئولیت بلند مناسبت نمایند و فراموش نسازند که وظیفه بدوش آنها گذاشته شده رسالت مقدس و مسئولیت مخصوص می باشد. شما افسران و سربازان شجاع وطن باید به خاطر اجرای مسئولیت و وظیفه خود پیش از همه انتظام قطعی نظامی و رعایه بیچون و چرای طلبات آینامه های حربی را تأمین نماید و برای حمایه زندگی آسایشته مردم شریف تاجیکستان دائم آماده باشد.
راستای صحبت‌های رئیس جمهور تاجیکستان پیرامون مسائل امنیتی و دفاعی باید گفت که این برای چندمین بار است که طی حداقل 2 سال اخیر او از سربازان و افسران تاجیک می‌خواهد تا در مسئله حفظ تمامیت ارضی کشور سعی و تلاش بیشتری به خرج دهند و هوشیاری خود را حفظ نمایند، چرا که تحولات جاری به خصوص در افغانستان همسایه موجب برخی از نگرانی ها از سوی مقامات عالی دوشنبه و همچنین کشورهای منطقه شده است. این در حالی است که هر از گاهی ادعاهای از سوی مقامات طالبان نسبت به تاجیکستان صدا می دهند که در واقع هم بیانگر برخی از بازی های پس پردگی در این ارتباط است. در هفته گذشته بود که ملا جان محمد حمزه معاون فرمانده سپاه طالبان در ولایت تخار افغانستان که هم مرز با تاجیکستان می باشد مدعی شده است که اگر تاجیکستان دست از مداخلت در امور افغانستان بر ندارد و روسیه از دوشنبه حمایت نکند برای اشغال این کشور 1 هفته کافی است. این ادعای مقام طالبان با واکنش های در جامعه تاجیکستان و خارج از آن روبرو شده است. در همین رابطه کارشناس ارشد اکادمی امور دیپلماتیک روسیه ادعای طالبان درباره تاجیکستان را بی اساس دانست. یوگنی کارینوف با اشاره به ادعاهای مطرح شده گفت روسیه هیچگاه پایگاه نظامی 201 خود در تاجیکستان را خارج نخواهد کرد و در صورت هر نوع تهدید علیه تاجیکستان در کنار نیروهای مسلح این کشور خواهد ایستاد. در حالی که تاجیکستان خواستار تشکیل دولت فراگیر در افغانستان با مشارکت تمامی گروه‌های سیاسی و قومی این کشور از جمله تاجیک‌ها است، اما طالبان این درخواست تاجیکستان و جامعه جهانی را به عنوان مداخله در امور داخلی افغانستان ارزیابی می‌کنند. در راستای این مسائل شیرعلی رضاییان کارشناس تاجیک چنین نظر دارد که با هم می‌شنویم.
پیش از آن باید ذکر کرد که درباره تهدید جنگنده‌های خارجی خصوص استوی مرکزی اصل در افغانستان کارشناسان و مخاندران دولتی تاجیکستان سال‌های پیش هشدار می‌دادند. حضور یا با چنین نام پیدا شدن یک حرکت ثابت می‌کند که آن نگرانی هایی که در تاجیکستان در بابت تهدیدها از افغانستان و بخصوص از جنگنده های خارجی و آسیای مرکزی اصل داشتند، آنها تا یک اندازه واقعی بودند. متاسفانه و باز هم متاسفانه این با پیدا شدن چنین یک عملکرد اطلاعاتی درباره با وجود آمدن تحریک طالبان تاجیکستان نیز بار دیگر این نکته را ثابت می‌کند. البته آنها تهدید دارند، تهدید بخصوص در ساحه فضای اطلاعاتی، در فضای شبکه‌های اجتماعی اگر فعالیت‌های خود را پرزور کنند در این حالت احساس شده نشون است. ولی گفتن که آن به امنیت و ثبات تاجیکستان تهدید نهایت جدی دارد، این به نظر من تا اندازه درست نیست، چون که مقامات دولتی تاجیکستان نهادهای مربوط به حفظ ثبات و امنیت در تاجیکستان آنها قادر هستند با همه گونه تحریف‌هایی که پیدا می‌شود دست به کار شوند و آنها را به ضرر بزنند. آمادگی این طور است که طور درست ذکر کردم بعد از سال 2009 و مشخصاً بعد از سال 2014 در سرحدهای جنوبی تاجیکستان در ولایت‌های شمالی افغانستان جنگنده‌های خارجی پیدا شدند و پیشتر این منطقه‌های امن بودند و از همان دوره رهبریت سیاسی تاجیکستان پیش از پیش در دایره سازمان‌های بین‌المللی و در پیشبرد سیاست خارجی خود جهت توجه کشورهای وسط شمال و سابق شوروی به مسئله افغانستان از این نقطه هشدار می‌دهند. گذشته از این تابستان سال 2020 یک نشست ویژه شورای امنیت تاجیکستان گذشته بود که در آن پیش از همه مسئله تهدید و خطرهای احتمالی از افغانستان بخصوص از جنگنده های خارجی مطرح شده بود. از این ما میتوانیم گوییم که در طول چندین سال اخیر مقامداران ما، دولت مردان ما از این گونه تهدید، از احتمال این گونه تهدید همیشه آگاه بودند و آمادگی های نسبت به این چیز داشتند.
کارشناسان افغانی نیز ادعاهای طالبان را درباره سیاست‌های همسایگی تاجیکستان و خواسته‌های جامعه جهانی زیر سوال می‌برند. عبدالقیوم غیوری، تحلیلگر افغانستانی، در این رابطه می‌گوید:
طالبان می‌خواهند خود را به یک الگو تبدیل بکنند و از پیش هم زمینه‌های همکاری و کاری مشترک با همه این گروه‌ها در بیشتر از دو دهه در افغانستان اینها داشتن، از دورای حاکمیت قبلی طالبان تا امروز، و از این سربازانی کشورهای آسیای میانه سربازانی بیمزد استفاده کردند در جنگهای علیه دولت افغانستان، نیروهای نظامی و امنیتی. این کارها را از سوی طالبان توقع دارن که بیمزد باقی نمانه. همچنان طالبان از اینا به عنوان یک نیروی فشاری و یک نیروی بازدارنده هم استفاده میکنن. مثلا در بدخشان، در ولسوالی های مرزی بدخشان، در ولسوالی های هم مرز با تاجیکستان که زیاد طالبان مطمئن نیستن در اونجا بستری بسیار مناسبی برای رشد افکار و سربازگیری در طی سالهای متمادی پیدا نکردن، برخلاف برخی از مناطق دیگر، خاصه همچنان برخلاف بعضی از مناطق بدخشان. در اینجا آوردن نیروهایی را که مثلا برای مدت کوتاهی قطعات بدری را آوردن، قطعات منصوری را آوردن، اینهایی را که هم از لحاظ زبان، فرهنگ با مردم در تباین و در تضاد گاهی واقع شدن، اینها هم بسیار برای طالبان موثر واقع نشدن. آوردن انصار الله یا طالبان تاجیکستان و مرزهای تاجیکستان در بدخشان یا در مناطق مرزی بدخشان یک نیروی بی مصرف، همچنان از لحاظ فرهنگی، نژادی، از خود مردمی گویا تلقی میشه. اینها با یک تیر دو فاخته میزنن، هم خطرات و تهدیداتی را که از این مناطق طالبان تصور میکنن اینها را باید مهار بکنن و گونه بسیار مطمئن که اینها از اعتمادی کامل طالبان برخوردار هستن، همچنان یک زنگ خطر و یک تهدیدی مستقیم علیه تاجیکستان در بیخی گوش تاجیکستان باشد.
شنوندگان محترم، با پایان گفتار این ساعتی تاجیکستان در هفته گذشت از صدای خراسان رسیدیم. سپاس که ما را همراهی فرمودید. انشاءالله در برنامه های آینده نیز در خدمت شما خواهیم بود. تا آن زمان خداوند نگهدارتان.
شنونده، آنچه شنیدید تکرار گفتار تاجیکستان در هفته بود. در این لحظه تکرار گفتار در مکتب روح الله رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد.
من به خال لبت ای دوست گرفتار شدم، چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم. فارغ از خود شدم و کوس اناالحق بزدم، همچو منصور خریدار سر دار شدم. در مکتب روح الله. کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود، محضر یکایک شما فرهیختگان ارجمند، در خدمت شما هستم. من علیرضا چاودانی، تهیه کننده و گوینده که برنامه در مکتب روح الله، کاری از صدای خراسان، رادیو تاجیکی. عزیزان شنونده، در ادامه برنامه در مکتب روح الله از شما دعوت میکنم به ادامه ماجراهای پس از تبعید امام به ترکیه از زبان بانو قدس ایران توجه کنید. منزل نجف بسیار ساده و بی پیرایه بود، چرا که امام اجازه نمی داد از پول در اختیارشان که سهم امام از وجوهات مردمی بود چیزی برای زندگی شخصیشان خرج شود. بانو قدس ایران در توصیف وضعیت منزل نجف این گونه می گوید: آشپزخانه دخمه ای بیش نبود و نه آب داشت و نه چاه فاضلاب و نه تخت برای گذاشتن ظروف. وقتی می‌خواستیم غذا بکشیم، دیگ را از آشپزخانه بیرون می‌آوردیم و اگر می‌خواستم به غذایی سرکشی کنم، کارگر از آشپزخانه خارج می‌شد، چون به اندازه کافی جا نبود. 13 سال و نیم را به همین منوال گذراندیم. یک قالی کهنه نخنما و 2 گلیم نازک فرش منزل ما بود. بعدها مصطفی پدرش را راضی کرد تا یک قطع فرش 9 متری بخرد و یک یخچال هم بعدها یکی از دوستان به عنوان هدیه برای من آورد. علی‌رغم دوری از ایران و ضرورت دست رسی بانو به تلفن، امام به خانواده اجازه نمی دادند از محل وجوهات مردمی برای انجام گفتگوهای شخصی و خصوصی استفاده شود. بانو قدس نقل می کند: من در نجف تلفن نداشتم و بعضی اوقات دلتنگ خواهران، برادران و پدر و مادرم می شدم و شاید راحت ترین وسیله تماس آن روز تلفن بود، ولی آقا عقیده داشت که نباید از وجوهات شرعیه صرف گفتگوی شخصی و خصوصی شود و به همین جهت مایل نبود که برای اندرونی تلفن بیاورند. من هم با همه علاقه‌ای که به تماس با خیشانم داشتم، اصرار به داشتن خط تلفن مستقیم نمی کردم. حرفهای گفتنی خود با عزیزانم را روی کاغذ می نوشتم و آنها چند روز بعد پاسخم را می دادند.
Love.
دوستان عزیز شنونده، همچنان با برنامه در مکتب روح الله از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما سروران گرامی هستیم. ضمناً شما می توانید این برنامه را در فضای مجازی با این آدرس دنبال بفرمایید: parstoday.com/tajik. امام در صرف وجوهات شرعیه بسیار احتیاط می کرد و جلوی هر گونه هزینه ای را که بوی مصرف شخصی و غیر ضروری از آن استشمام می شد می گرفتند. ایشان در برابر اصرار فرزند خود برای استفاده از تلفن برای اعضای خانواده، ایشان را مورد عتاب قرار داده در نامه ای خطاب به حاج احمد آقا می نویسند: انشاء الله تعالی موفق و مؤید به تحصیل علوم شرعیه و تهذیب اخلاق باشید. اولا پنیر دیگر نفرستید، برای هر دوی ما خوب نیست و بنده ممنوع هستم. ثانیاً راجع به تلفن چیزی ننویسید که تلفن بکشید، خرجش را میدهم. من تلفن نمیکشم و شما هم چیزی جز مال فقرا ندارید و خوب است از حالا ملاحظه وجوه شرعیه را تمرین کنید و از زیاد روی احتراز کنید. خداوند تعالی از شما راضی خواهد بود. و سلام.
در هر حرکتی، در هر کشوری که آحاد مردم وارد میدان بشند و در میدان بیستند و مقاومت کنند، هدف آنها محقق خواهد شد. این بروبرگرد نداره، خلاف این هم در هیچ برهه‌ای از تاریخ اثبات نشده است. امام این هنر بزرگ را، این کار عظیم را توانست انجام بدهد که آحاد جامعه را، به خصوص جوانها را، وارد میدان کند و اینها را در میدان نگه دارد. از کجا یک چنین توانایی را امام بزرگوار به دست آورد؟ این اون نکته ایست که من بر روی آن میخواهم تکیه کنم و این برای امروز من و شما درس آموز است. امام یک جذابیت های شخصی داشت، یک جذابیت هایی در شعارهای امام وجود داشت. این جذابیت ها اونقدر قوی بود که توانست قشرهای مختلف مردم را از جوانها وارد میدان کنه، با اینکه جوان هم در دوران مبارزات و هم در دهه اول پیروزی انقلاب با جاذبه ها، با حرف ها، با فکرهای مختلفی مواجه بود. افکار چپ بود، افکار وابسته به اردوگاه سرمایه‌داری بود. اینا هم حرفهای رنگینی می زدن، اینا هم حرفهای گوناگونی می زدن. علاوه بر این جذابیت های زندگی معمولی هم وجود داشت در مقابل جوان ها. جوان می توانست اونها را انتخاب بکنه، اما جوان امام را انتخاب کرد، راه امام را انتخاب کرد، نهضت را، مبارزه را، انقلاب را انتخاب کرد. چرا؟ به خاطر همین جذابیت هایی که در امام وجود داشت.
آه آه
پس از مراجعت دختران امام به ایران، شرایط برای همسر مکرمه سخت‌تر شد. زندگی در شهری غریب و به دور از همه عزیزان، اقامت 3 ماهه دخترها تمام شد. با مادرم برگشتند ایران و ما را تنها گذاشتند و در شهری غریب، آن هم نجف، نه دوستی و نه رفیقی، نه هم زبانی و نه مونسی، با خانه ای کوچک و رنج دوری و مفارقت از همه عزیزان، به خصوص فرزند عزیزم احمد که 18 ساله بود و نمی دانستم بر او چه می گذرد و زندگانی را چگونه می گذراند و با چه اشخاصی روبرو خواهد شد. به حمد الله با عقل و هوش و تدبیری که در او سراغ داشتم، می دانستم به خوبی از عهده کارهای شخصی و دفتر آقا برخواهد آمد. علی رغم سختی‌های نجف، بانو قدس تلاش می‌کند خود را با شرایط جدید وفق دهد و از فضل و علم عالمان آنجا بیشتر فرا بگیرد. ایشان نقل می‌کند ماندن در نجف شروع شد، تا که خدا می‌دانست مشغول تنظیم خانه و زندگانی شدم. در نجف کم کم دوست و رفیق هم پیدا کردم. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند؟ فرزند و عیال و خانمان را چه کند؟ دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند؟ رادیو تاجیکی صدای خراسان در مکتب روح الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
و ما عزیزان، سادگی زندگی فقط منحصر به خانه امام نبود، بلکه حاج آقا مصطفی هم خود را مقید کرده بود که از بریز و بپاش‌های بیهوده در زندگی خود اجتناب کند و این روش و منش را از امام فرا گرفته بود. بعد از 2 ماه ایشان منزل محقر جداگانه ای برای خود مهیا کرد. بانو قدس در مورد وضعیت خانه و زندگی حاج آقا مصطفی می نویسد مصطفی 2 ماه در منزل ما بود تا آنکه خانه پیدا کردند. آنها هیچ اساسیه ای نداشتند و از وسایل منزل خودمان آنها را صاحب اساسیه کردیم. آنها تا مدت ها حتی تخت هم نداشتند و شبها روی پشت بام می خوابیدند که خدا می داند چقدر گرم بود. او یخچال هم نداشت. وقتی به او می گفتند در این زمینه ها فکری بکن، بچه های چه گناهی کرده اند، می گفت خدا را خوش نمی آید پدر پیرم این گونه زندگی کند و من یخچال داشته باشم. روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا می روم آخر؟ ننمایی وطنم. فرهیختگان ارجمند، شنوندگان محترم، بدرود.
دلم میل گل باغ تو داره، سراسر سینه ام داغ تو داره، به شما لال زارم دل کنم شاد، دل کنم شاد.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
برگزاری مراسم عاشورای سنی در ایران و دیگر کشورهای اسلامی، واردات سوخت از روسیه به تاجیکستان به روبل روسی، و واکنشی تویتر عربی دفتر نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی و جنایت های رژیم صهیونیستی در غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم اکنون به مشروع خبرها جلب میکنم. همزمان با فرارسیدن عاشورای سنی سراسر ایران اسلامی در ازای سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام، یک پارچه غرق در غم و اندوه است. روز دوشنبه 8 آگوست سال 2022 دهمین روز ماه محرم الحرام 1444 هجری قمری سال روز شهادت سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام است. روز عاشورا برای مسلمانان به معنای قیام راستین امام حسین علیه السلام است که در سال 61 هجری قمری به وقوع پیوست و ابو عبدالله الحسین علیه السلام و 72 یاری وفادارش به شهادت رسیدند. مردم عزادار ایران اسلامی همزمان با عاشورای سنی با حضور در مسجدها، سینه‌ها، تکه‌خانه‌ها و تشکیل دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی به نفاخانه می‌پردازند و در عزا و ماتم سرور و سالار شهیدان و یاران با وفای ایشان اشک ماتم می‌ریزند. هدف قیام امام حسین علیه السلام احیای دین بود. از همین رو در این ایام زیارت عاشورا خوانده می شود و به یاد عاشورای سال 61 هجری قمری که امام حسین علیه السلام نماز ظهر را به جماعت برپا داشت، نماز ظهر عاشورا به جماعت خوانده می شود. بیش از 100 شهر و مناطق روسیه در شب و روز عاشورای سنی صحنه عزاداری رهروان مکتب امام حسین علیه السلام بود. در این زمین توجه شما را به گزارش سید علی دارابی خبرنگار صدا و سیما از مسکو جلب میکنیم.
اینان ارادتمندان حسینند در سرزمین شمالی روسیه و بیوقفه عزادار سالار شهیدان از اذان مغرب تاسوعا تا نماز ظهر عاشورا و شام غریبان مظلومان دشت کربلا.
امام حسین و کربلا
عشق حضرت ابا عبدالله این جمعیت عظیم را گرد هم جمع می کند.
مراسم عزای حضرت سید الشهدا و یاران شهیدش در بیش از 100 شهر و منطقه روسیه برپا بود. از شهر شیعه نشین دربند در جمهوری داغستان و کازان در تاتارستان تا یکاترینبورگ، پودولسک و مسکو پایتخت.
مخصوصا شب عاشورا عزاداری هست و احیای اون شب هست، یعنی نمیخوابن اون شب رو تا ظهر عاشورا تقریبا بی وقفه. این برنامه یا صحبت سخنرانی عزاداری مرسی است و همینطوری تا ظهر عاشورا که ظهر نماز با شروع ظهر عاشورا.
مرکز اسلامی مسکو محل تجمع عاشورایان بود. از آذری و افغانی و لبنانی و پاکستانی تا عراقی و تاجیک و ایرانی در مسجد خاتم الانبیا حسینی حضرت زهرا سلام الله علیها، مسجد شیعیان، تالار اجتماعات سفارت ایران و حسینی کنسولگری های کشورمان در آستراخان و کازان هم دلدادگان مکتب ابا عبدالله بر سر و سینه زدند.
این عشق و شور حسینی بیانگر آن است که در مکتب امام حسین حقانیتی نهفته است که آن را اینچنین جاودانه کرده.
جمعیت شیعیان پایتخت روسیه نزدیک به 1.5 میلیون نفر و در سرتاسر روسیه حدود 3 میلیون نفر رهرو و اهل بیتند.
حسین جان مولای ما به
تو از دور سلام.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با محکوم کردن حادثه‌های تروریستی روزهای اخیر در کابل، اندیشیدن تدبیرهای امنیتی شدید از سوی دولت موقت طالبان برای پیشگیری از وقوع چنین حادثه‌ها را در آینده خواستار شد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با انتشار پیامی در توییتر نوشت: واقعه تروریستی اخیر که سبب مجروح و شهادت مظلومانه شماری از عزاداران حسینی شد، مسئولیت دولت موقت طالبان با منظور اندیشیدن تدبیرهای شدید امنیتی برای پیشگیری از وقوع حادثه‌های مانند در آینده را ضروری می‌گرداند. روزهای جمعه و شنبه گذشته دو انفجار در غرب کابل باعث شهادت و زخمی شدن تعدادی از مردم از جمله چند نفر از عزاداران حسینی شد. گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات روزهای اخیر در افغانستان را بر عهده گرفته است. مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل پایتخت این کشور در ماه‌های گذشته شاهد وقوع انفجارها و حملات تروریستی زیاده بود که بیشتر آنها را گروه تروریستی تکفیری داعش بر عهده گرفته است. عزاداری مردم افغانستان در مناطق مختلف این کشور در روز عاشورای حسینی به اوج خود رسید. در این زمینه گزارش بهنام یزدانی خبرنگار صدا و سیما را از کابل میشنوید.
امروز شور حسینی در شهرهای افغانستان از جمله اینجا کابل به اوج خود رسید.
هرچی سال لسال تیر شده بره، پرشکوتر شده میره، بهترتر شده میره، از اینکه خوبتر شده میره.
همه مساجد و حسینی ها به مراکز عمومی در بخش های مختلف پایتخت افغانستان میزبان عزاداران حسینی بود.
پیروزی خون بر شمشیر است. اگر ما امروز مام حسین از 1400 سال پیش بلند گرفتیم، باید اولاد ما نوستواسه و نبیده ما زاد و زوریاد ما باید نام حسین امشال آزی که بالاتر میگیرن به یاری خدا.
عاشقان ابو عبدالله در حالی امروز آیین عزاداری عاشورای حسینی را برگزار کردند که سه روز اخیر هر روز کابل صحنه انفجار بود. در این انفجارها تعدادی از عزاداران حسینی شهید و زخمی شدند.
از هر سال که امسال با وجود که تعدادات امنیتی بسیار شدید است و مردم بسیار با شوق و با انگیزه خاص بر امام حسین گرد هم آمدند.
بسیار با برنامه ما با بچهای خود آمدیم و هیچ ترسی راستم ندارم از دشمنان اسلام.
نیروهای امنیتی افغانستان تمهیدات زیادی را برای تامین امنیت عزاداران در شهرهای مختلف افغانستان اتخاذ کرده بودند. بیشترین تدابیر امنیتی امروز در غرب شهر کابل بود.
آیین‌های عاشورایی ریشه در تاریخ این مرد اینجا تکه خانه عمومی چند آول کابل است، جایی که بیش از یک قرن است برنامه‌های محرم این چنین باشکوه برگزار می‌شود. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه می‌دهیم. صفحه تویتری عربی پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقلاب اسلامی به جنایت های اخیر رژیم صهیونیستی در بارکه غزه واکنش نشان داد. در متن تویتری پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید شده است: شمر امروز نخست وزیر رژیم صهیونیستی است. ما شیم را لعنت میکنیم برای اینکه ریشه شیم عمل کردن را در دنیا بکنیم. ما یزید و عبیدالله را لعنت میکنیم برای اینکه با حاکمیت یزیدی حاکمیت ظلم به مؤمنین در دنیا مقابله کنیم. ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی از عصر جمعه حملات هوایی توپخانه خود را به مناطق مختلف بارکه غزه آغاز کرد که بر اثر این حملات که وحشیانه تا به حال 44 نفر از جمله 15 کودک و زن شهید شدند. گفته می شود بیش از 360 نفر هم در نتیجه حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی زخمی شدند. در این حال جنبش جهاد اسلامی فلسطین یکشنبه شب اعلام کرد که توافق در خصوص طرح مصر برای برقراری آتش بس حاصل شده که فوراً وارد مرحله اجرایی شده است. رئیس جمهوری اسلامی ایران با محکوم کردن جنایت اخیر صهیونیست‌ها علیه مردم غزه و روی سلحشوری جوانان مبارز فلسطینی ادامه راه انقلاب اسلامی عنوان کرد. از آغاز تجاوز رژیم صهیونیستی بارکه غزه در عصر جمعه تا کنون تعداد زیادی از مردم از جمله زنان و کودکان شهید و زخمی شدند. در پاسخ به این حملات جنایتکاران گروه های مقاومت فلسطینی با صدها موشک شهرها و شهرهای صهیونیست نشین در سرزمین های اشغالی به ویژه تل اویو و فرودگاه بن گوریان را هدف قرار دارند. آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از خانواده های شهیدان با تسلیت ایام سوگواری حضرت امام حسین علیه السلام و محکوم کردن جنایت صهیونیست ها علیه مردم غزه خاطر نشان کرد. اقتدار و عظمتی که امروز در جریان های مقاومت فلسطین دیده می شود نتیجه استکبار سیده و روحیه خود باورانه است که انقلاب اسلامی ایران در منطقه به ارمغان آورد. رئیس جمهوری اسلامی ایران با یادآوری جنایت های پی در هم و افزاینده صهیونیست ها علیه مردم غزه تاکید کرد که مردم امروز فلسطین را با گذشته آنان مقایسه کنید. در گذشته نگاه مردم فلسطین به میزهای همچون کمپ دیوید، شرم الشیخ و پیمان صلح اسلو بود، اما امروز در مقابل ظلم صهیونیست ها مبارزه میکنند و ابتکار عمل به دست جوانان فلسطینی افتاده است. این روحیه مقاومت و برکت خون شهیدان جنگ تحمیلی و مدافعی حرم میباشد. بسیاری از مردم غزه به دنبال تحمیل خواسته های مقاومت و اجرای آتش بس تحمیلی به رژیم صهیونیستی به خیابان ها آمدند. با گزارش خبرگزاری شهر فلسطین، جمعی زیادی از مردم غزه صبح روز دوشنبه با در دست داشتن پرچم فلسطین اجرای آتش بس تحمیلی به رژیم اشغالگر صهیونیست را جشن گرفتند. شادی مردم غزه برای وادار شدن رژیم اشغالگر صهیونیستی برای پذیرش موافقت با توافق آتش بس به دنبال آن صورت گرفت که نیروهای مقاومت از روز جمعه تا کنون بیش از 700 موشک را روانه سرزمین اشغالی کردند که 58 شهر که صهیونیست نشین در زیر آتش این موشک های فلسطینی ها قرار داشت. این توافق در ساعت 23:30 دقیقه به وقت محلی بامداد دوشنبه وقت تهران و با میانجیگری مصر و قطر اجرایی شد. مشکباران مناطق مختلفی رژیم صهیونیستی و دنبال حملات همه جانبه عصر جمعه این رژیم به نوار غزه رخ میدهد که در جریان آن تاکنون 44 فلسطینی از جمله 15 کودک شهید و 360 نفر دیگر زخمی شدند. در میان شهیدان نامی تیسر جعفری یکی از فرماندهان بلندپایه گردانهای قدس نیز دیده می شود و همین امر موجب شد که حملات گروه های فلسطینی از شدت بیشتری برخوردار گردد. تبعید کلی حزب الله لبنان تاکید کرد رژیم اشغالگر صهیونیستی نمی تواند موشک های مقاومت را تحمل کند و می خواهد جنگ را متوقف سازد. در این زمینه توجه شما را به گزارش عظیم‌زاده از بیروت جلب می کنیم.
رژیم صهیونیستی نمی تواند موشک های مقاومت را تحمل کند و می خواست جنگ متوقف شود.
شجاعت الرد الفلسطینی.
دبیر کل حزب الله لبنان در سخنرانی شبهای محرم با قدردانی از شجاعت رزمندگان مقاومت در پاسخ به تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه گفت
کن الاسرائیلی واضح.
شرایط اسرائیل برای حرکت در این مسیر مشخص بود، چون قادر به تحمل شرایط جنگ نبود و باید با توقف درگیری موافقت میکرد. شهرک های اطراف نوار غزه، مناطقی در مسیر اسقلان، تل‌آویو و غیره از نقاط ضعف دشمن است که مقاومت این نقاط ضعف را در دهه های گذشته شناسایی کرد. من بر شجاعت پاسخ فلسطینیان تأکید میکنم، زیرا اگر ترورها بی پاسخ میماند اسرائیل ادامه میداد. مقاومت در فلسطین و لبنان میتواند از مردم خود دفاع کند، معادلات حفاظت و بازدارندگی را ثابت و شرایط را بر دشمن تحمیل کند.
قاومه فی کل مکان تستطیع ان تدافع عن شعبها.
سید حسن نصرالله پرونده جنایات رژیم صهیونیستی را مملو از خون بیگناهان مسلمان و مسیحی در کنار یکدیگر خواند.
این جنگ با تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی آغاز شد و همانطور که سید حسن نصرالله گفت، جایگاه مردمی مقاومت در بین مردم غزه و عجز صهیونیست‌ها از قدرت مقاومت باعث درخواست‌های مکرر آنها برای توقف این نبرد شد.
پس از پایان سخنان دبیر کل حزب الله، علاوه بر ناحیه جنوبی بیروت، لبنانی‌ها در شهرهای سور، سیدا، نبتیه، بعلبک و هرمل نیز عزاداری کردند.
ستاد هماهنگی عزاداری‌های محرم در لبنان اعلام کرد مراسم روز عاشورای حسینی سه‌شنبه در لبنان برگزار خواهد شد. حسن عزیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، زاهیه جنوبی بیروت.
در سالروز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان و همزمان با سراسر ایران، مراسم باشکوی عزاداری روز عاشورا در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد. در این مراسم که سفیر جمهوری اسلامی ایران، دیپلمات‌ها، کارمندان سفارت و صدها نفر از ایرانیان مقیم و دیگر محبان اهلی بیت علیهم السلام حضور داشتند، سوگواران حسینی پس از عزاداری و سینه زنی نماز ظهر و عصر را به جماعت اقامه نمودند. محمد تقی صابری سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان در این مراسم درباره درس‌ها و عبرت‌های قیام عاشورا مطالب را بیان کرد. شایان ذکر است که مراسم عزاداری دهه اول ماه محرم از روز پنجشنبه ششم محرم در سفارت جمهوری اسلامی ایران در دوشنبه شروع شده است و با مراسم ویژه شام غریبان ادامه خواهد داشت. پایان وقت شب‌های عزاداری در سفارت جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، شب سوم شهیدان دشت کربلا و همزمان با شب شهادت سید ساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام خواهد بود. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلام کرد که در 24 ساعت گذشته 54 بیمار مبتلا به بیماری کووید 19 در ایران جان خود را از دست دادند و مجموع جانباختگان این بیماری در ایران اکنون به 142515 نفر رسید. در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 3372 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی و 853 نفر از این افراد بستری شدند. بر اساس این گزارش، مجموع بیماران کووید 19 در ایران اکنون به 7,443,801 نفر رسید. خوشبختانه تاکنون 7,112,890 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 بهبود یافته یا از بیمارستان‌های ایران مرخص شدند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران 1,493 نفر از بیماران مبتلا به کووید 19 در بخش‌های مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها تحت درمان قرار دارند. همگیر ویروس کرونا جان 6,434,837 نفر را در سطح جان گرفته است. کرونا تاکنون 4 جهش ژنتیکی خطرناک شامل الفا، بتا، گاما و دلتا داشته و اومیکرون جدیدترین نسخه جهش یافته ویروس کرونا در جهان به حساب می آید. بیش از 88% از سوخت مورد نیاز تاجیکستان از روسیه اکنون به روبل خریداری و وارد می شود. به دلیل تاکید روسیه بر ضرورت فروش سوخت به خارج و روبل، اکنون شرکت های وارد کننده سوخت به تاجیکستان نیز برای انتقال بنزین و گازوئیل روبل پرداخت میکنند. وزارت انرژی و منابع آبی تاجیکستان اعلام کرده است که در 5 ماه سال جاری به این کشور از خارج 480,162 تن انواع سوخت وارد شده است که در مقایسه با دوره مانند سال قبل 65,000 تن بیشتر میباشد. اما در این مدت 183,000 تن گاز مایع نیز از قزاقستان وارد شده که به دلار خریداری شده است. در این میان شرکت روسی گازپروم بزرگترین وارد کننده سوخت از روسیه به تاجیکستان به حساب می آید که در سال گذشته 2021 بیش از 41% از کل سوخت وارداتی این کشور را تامین کرده بود. اما مراد شکوروف، معاون شرکت وارد کننده سوخت موسوم به نور اویل، میگوید که به دلیل تغییر پرداخت بهای سوخت وارداتی از روسیه از دلار به روبل، اکنون زمان تدوین اسناد و انتقال بنزین و گازوئیل به جای 15 تا 20 روز قبلی از 1 تا 1.5 ماه طول میکشد. در پی بی‌حرمتی به قرآن کریم در هامبورگ آلمان، کاردار سفارت آلمان در تهران در غیاب سفیر این کشور با وزارت کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران احضار شد. در پی اقدام تحریک‌آمیز تعداد اندکی از افراد لجوج در اهانت به قرآن مجید و مقدسات اسلامی در شهر هامبورگ آلمان، کاردار سفارت آلمان در تهران در غیاب سفیر این کشور با وزارت امور خارجه ایران احضار و با برخورد قاطع دولت آلمان با عامل‌های این اقدام توهین‌آمیز تاکید شد. رئیس اداره اولی غرب اروپای وزارت خارجه ایران با محکوم کردن توهین صورت گرفته در ایام تاسوعای سنی، این اقدام تحریک آمیز را نمونه آشکاری نفرت پراکنی، خشونت و افراطی‌گری خواند و گفت که جمهوری اسلامی ایران در این خصوص دولت آلمان را مسئول می‌داند و برخورد قاطع با عوامل این اقدام توهین آمیز را درخواست می‌کند. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، پیش از این بی‌حرمتی به قرآن کریم و اهانت به مقدسات اسلامی در برابری مرکز اسلامی هامبورگ در آلمان را شدیداً محکوم کرد. ناصر کنعانی همچنین نسبت به پیامدها و عاقبت‌های خطرناکی این گونه اقدامات جسارت‌آمیز و فتنه انگیزانه هشدار داد و افزود این گونه جسارت‌ها نسبت به مقدسات اسلامی و چی دیگری از افرادگرایی و خشونت آفرینی تکفیری و داعشی است که برخورد قوی و بازدارنده علیه آن از مسئولیت‌های دولت‌های مدعی حقوق بشر، آزادی و دموکراسی در جهان می‌باشد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. یاران همراه، اما بخش سیاسی برنامه این ساعت همچنان به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه دارد. اکنون شنونده تفسیری سیاسی این ساعت از همکارمان امیری باشد که در آن موضوع ادامه رویکرد تروریستی رژیم صهیونیستی در سایه سکوت سازمان‌ها و قدرت‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفته است.
رژیم صهیونیستی در دور جدید حمله‌های خود ضد باریکه غزه ترور فرماندهان مقاومت را در دستور کار قرار داد. دور جدید حمله‌های رژیم صهیونیستی ضد باریکه غزه از روز جمعه گذشته آغاز شد. در گام اول ترور تیسیر الجعبری فرمانده منطقه شمال تیپ‌های قدس شاخه نظام جهاد اسلامی در دستور کار قرار گرفت و این فرمانده فلسطینی بر اثر حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسید. شامگاه شنبه نیز خالد منصور فرمانده منطقه جنوب سریالقدس ترور شد و به شهادت رسید. احمد مدلل فرمانده بلندپایه جهاد اسلامی نیز هدف تروریستی رژیم صهیونیستی قرار گرفت، اما این ترور ناکام بود. در این جنایت فرزند احمد مدلل به شهادت رسید. این رخدادها نشان می‌دهد رژیم تروریستی صهیونیستی از روش‌های ترور به طور خاص در این جنگ بهره گرفته است. علل مختلف برای تمرکز بر ترور در این جنگ وجود دارد، اما مهمترین دلیل این است که رژیم صهیونیستی در انجام عملیات تروریستی مهارت دارد. این رژیم مصداق بارز تروریستی دولتی است و از ترور در داخل سرزمین‌های اشغالی در فلسطین، لبنان، جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورها بهره می‌گیرد. سازمان‌های اطلاعاتی و نظامی اسرائیل آموزش‌های مخصوص ترور می‌بینند و به ترور به عنوان یک شیوه عملیاتی نگاه می‌کنند. عامل دیگر بهره‌گیری از ترور این است که رژیم صهیونیستی تصور می‌کند با ترور فرماندهان مقاومت مانع ادامه روند تقویت موقعیت و جایگاه گروه مقاومت در مقابل این رژیم و همچنین در نظم امنیتی غرب آسیا می‌شود. بدون تردید این برداشت رژیم صهیونیستی نادرست است، زیرا این رژیم تاکنون فرماندهان بزرگی را از محور مقاومت ترور کرد و به شهادت رساند، اما محور مقاومت نه تنها متوقف نشد بلکه با گذشت زمان قوی‌تر نیز شد و امروز قدرت نظامی خود را به حد رسانده است که توان پاسخگویی به جنایت‌های رژیم صهیونیستی را دارد. در واقع ترور فرماندهان به عاملی برای قوی‌تر شدن مقاومت تبدیل شده است. در همین راستا حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت رژیم اشغالگر گمان می‌کند با ترور رهبران مقاومت می‌تواند مسیر پیروزی مقاومت را در سرزمین‌های فلسطین متوقف کند، اما تجربه‌ها نشان داد که مقاومت با شهادت رهبرانش قدرتمندتر و استوارتر می شود. قاسم اظهار داشت مقاومت شجاع انجام وظیفه مقدس خود را در پاسخ به جنایت رژیم اشغالگر صهیونیستی ضد ملت و مقدسات فلسطینی را ادامه می دهد. عامل دیگری که سبب می شود رژیم صهیونیستی بر ترور فرماندهان مقاومت تمرکز کند شکست هایی است که پیش از این در میدان جنگ تجربه کرده است. این شکست ها سبب شد رژیم صهیونیستی به جنبندی برسد، توان ورود به جنگ طولانی مدت را ندارد، زیرا از آسیب پذیری های بالا برخوردار است. بنابراین تلاش دارد با تمرکز بر ترور طولانی مدت جنگ را کوتاه کند و متحمل خسارت کمتر شود. عامل مهم دیگری بهره‌گیری از روش‌های ترور این است که تاکنون هیچ سازمان یا قدرت جهانی در مقابل جنایت‌های تروریستی رژیم صهیونیستی اقدام انجام نداده است. سکوتی که همراه با حمایت است عامل مهمی برای ادامه جنایت‌های تروریستی است. قدرت‌های غربی به خصوص ایالات متحده آمریکا از جنایت‌های رژیم صهیونیستی حمایت می‌کند. کشورهای غرب نیز اگرچه جنگ ضد غزه را محکوم کرده‌اند، اما پیش گرفتن مسیر عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی سبب شد این رژیم در عمل دغدغه‌ای از جانب مواضع کشورهای عربی ندارد. بنابر این رژیم تروریستی صهیونیستی نگران نیست که بابت جنایت خود متحمل مجازات شود.
شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، قبل از اعلام خلاصه خبرهای مهم، توجه شما برای ارتباطی با رادیوی تاجیکی صدای خراسان جلب میکنیم. از آن شنونده شما می توانید مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانه parstoday.com/tajik. آخرین خبرها را درباره تحولات روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان در دو صفحه جداگانه به خط فارسی و کریلی در این سامانه مشاهده فرمایید. تا با استفاده از این راه ارتباطی، نظرات، دیدگاه‌ها، پیشنهادات خود را درباره بخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان که بعد از پخش بر روی سامانه اینترنتی به دو خط فارسی و کریلی به طور جداگانه بارگذاری می‌شود، برای ما بفرستید که ما هنگام تهیه پخش‌های خبری برنامه‌های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان از نظرات، دیدگاه‌ها، انتقادات، پیشنهادات و ملاحظات شما شنوندگان عزیز استقبال و استفاده خواهیم کرد و امیدواریم که شما با مراجعه به سامانه اینترنتی رادیوی تاجیکی صدای خراسان به نشانه اعلام شده با بهره گیری از آخرین اخبار از تحولات روز تاجیکستان، ایران، منطقه و جهان، ما را در تهیه بخش های خبری برنامه های صبحگاهی و شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان یاری خواهید کرد. شنوندگان عزیزان، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، بار دیگر خلاصه خبرهای پخش شده را برای شما یادآوری میکنیم. برگزاری مراسم عاشورای حسینی در جمهوری اسلامی ایران و دیگر کشورهای اسلامی. واکنشی تویتری صفحه عربی دفتر نشر آثار رهبری معظم انقلاب اسلامی به جنایت‌های اخیر رژیم اشغالگر صهیونیستی در غزه. و عملی شدن طرح واردات سوخت از روسیه به تاجیکستان به روبل روسی. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، فرارسیدن عاشورای حسین را برای شما شنوندگان گرامی و تمام آزادی خواهان جهان تسلیت عرض میکنیم. از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید، از شما بسیار سپاسگزار و متشکر میباشیم و با آرزوی سلامتی و سربلندی از درگاه خداوند یگانه و مهربان در همین جا با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنیم و خداوند یگانه و منان نگهداری همگی شما باد.
تشکر و قدردانی میکنیم از همکارانمون در بخش سیاسی که اخبار صبحگاهی رو تقدیم شما عزیزان کردند. از شما هم بسیار سپاسگزاریم که در این لحظات ما رو همراهی کردید در روز سه‌شنبه. روز و روزگار بر شما خوش و خدا نگهدار.
کسی که یادت از یادم بره می، کسی که یادت از یادم بره می، آخه نازنینم یار نازنینم جونم، کسی که یادت تبدارم نجایم میکنه در همیدونم همیدونم که نالونم شب رو شواشم که تا یاری گره ده به شواشم که تا یاری گره ده به وقتام گریه و زاری گره ده آخه بگر